ملتایی که کسی مثل فردوسی دارم، یکی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. از زبان خانم دکتر فریده مهدوی دامغانی، مترجم توانا و زبردست، با شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس به نام قرن 19 فرانسه ویکتور هوگو آشنا خواهید شد. سلام و درود بر خانم دکتر مهدوی دامغانی گرامی، وقت شما بخیر باشه. سپاس از اینکه همچنان با برنامه ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باری دیگر خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته و حضرت عالی عرض سلام و ارادت فراوان دارم.
سپاسگزارم خانم دکتر. خانم دکتر لطف کنید از ویکتور هوگو برای ما صحبت بفرمایید.
بله چشم، با کمال میل. ویکتور هوگو در آغاز قرن 19 در روز 26 فوریه مصادف با 7 اسفند 1802 در شهر بزانسون در فرانسه به دنیا آمد. او یکی از بزرگترین شاعران، نویسندگان و نمایشنامه نویسان جنبش رمانتیک فرانسه است و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین رمان نویسان زبان فرانسه به شمار می رود. بدانسان نیز در دنیای تئاتر او یکی از معروفترین و قدرتمندترین نمایش نام نویسان سبک درام رومانتیک قرن 19 به شما می رود. او همچنین شاعری توانمند، غزل سرایی سرشار از احساسات غنی و پرتب و تاب، شاعری سیاسی و متعهد و همینطور هم شاعری حماسه سرا بوده است. او همچنین سخنران و خطیبی توانمند و نقاشی چیره دست بوده است. رمان‌های او بارها و بارها در سراسر دنیا به تمام زبان‌ها ترجمه و بازگردانی شده است. هوگو تلاش‌های ماندنی و مهمی برای بازسازی و نوسازی هنر شاعری و هنر نمایشنامه‌نویسی در فرانسه به انجام رساند. ویکتور هوگو کسی است که به نسل‌های بعدی خود آموزش داد که چگونه یک شاعر و نویسنده می‌تواند و می‌باید در نوشتن و تعمق اندیشه های اخلاقی که وظیفه دارد به هم نوعان خود تقدیم دارد با قلمی توانا و مختدر تعهد اخلاقی و سیاسی خود را نسبت به جامعه بشری آشکار سازد و هنر برای مردم را به عالی ترین شکل ممکن در آفرینش های خود به وجود بیاورد و مردم جهان را از آن بهره‌مند سازد. او بیش از هر نویسنده در دوران خود نسبت به تعهد و وظیفه اخلاقی فردی که با قلم و نگارش سر و کار داشته باشد در این راستا تلاش ورزید و کوششی به راستی شایان تقدیر به انجام رساند و حتی آن هنگام که کشور فرانسه در اوج اختشاشات سیاسی به سر می برد با تعهدی که نسبت به وظیفه نویسندگی خود داشت تبعید داوطلبانه را بر هر چیز دیگری مغتنم شمرد و از پاریس دور شد تا بنا به تعهدات و قوانین اخلاقی که به شدت نسبت به آنها پایبند بود عمل کرده باشد. گزینش های ادبی هوگو در نوشتن رمان، شعر، سخنرانی سیاسی یا حتی نمایشنامه همواره بر پایه مسائل اخلاقی و سیاسی بوده است و شاهکارهای ادبی و شاعرانه او به قدری با اخلاقیات و گزینش مسیر صحیح اخلاقی و رعایت حقوق دیگران و ابراز آزادی اندیشه و آزادی بیان همراه بوده است که در هنگام مرگ او کشور فرانسه بزرگترین مراسم تشییع جنازه برای یک شاعر ملی و یک شخصیت بسیار تأثیرگذار در کل جامعه بشری را برای او برگزار کرد و پیکر او را به ساختمان معروف پانتئون در شهر پاریس که محل دفن معروفترین شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، ادبی و علمی است، انتقال داد.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
البته لطفاً بفرمایید فرمان که زندگی شخصی ویکتور هوگو به چه شکلی بود و در طول حیاتش چه آثاری رو خلق کرد؟
نام کامل ویکتور هوگو ویکتور ماری هوگو بوده است. او پسر ژنرال ژوزف هوگو بود. در مقطعی از زمان هم نام پدرش ژوزف برادر ناپولئون بناپارت که امپراتور فرانسه بود عنوان کنت را به پدر هوگو اعطا کرده بود. خانواده هوگو در نهایت رفاه و راحتی می‌زیستند و در 13 سالگی هوگو شروع به سرودن اشعاری موزون می‌کند. او سروده‌هایش را برای مادرش می‌خواند و معلم جوانی نیز به تصحیح ابیات او می‌پرداخت. او کودکی بسیار مصمم و بلند پرواز بود و در 14 سالگی در دفتر خاطرات خود نوشته بود: من باید شاتوبریانی دیگر باشم. زیرا شاتوبریان در آن دوران بزرگترین نویسنده و شاعر فرانسه به شمار می رفت و هوگو عشق و علاقه عمیق به او داشت. در سالهای بعدی او در انواع مسابقات ادبی و سرودن اشعار در رده نوجوانان شرکت کرد و چندین نوبت به عنوان برنده نهایی آن مسابقات اعلام شد. در 17 سالگی او به همراه دو برادر خود یک مجله ادبی تأسیس کرد و در سال 1821 یعنی در 19 سالگی نخستین کتاب شعرش را منتشر کرد و 1500 نسخه‌ای که از آن کتاب چاپ شده بود تنها در عرض 4 ماه به پایان رسید. شاه لویی 18 از خاندان سلطنتی بوربون که پس از ظهور و سقوط ناپولئون دوباره بر تخت سلطنت نشسته بود، نسخه از آن کتاب شعر را در اختیار داشت و با نهایت محبت دستور داده بود که مبلغ 1000 فرانک به طور سالیانه و مادامی که هوگو زنده باشد از سوی دولت فرانسه به شاعر جوان پرداخت شود. با آن مبلغ پول که برای آن دوران پول زیادی محسوب می شد، هوگو که دیگر 20 سال داشت با دوشیزهی به نام ادل فوشه که از دوران کودکی خود می شناخت و سالها بود پنهانی به او عشق می ورزید ازدواج کرد. او از همسرش صاحب 5 فرزند شد. 3 پسر و 2 دختر. از این فرزندان یکی از پسرهایش در همان آغاز کودکی از دنیا رفت. از سوی دیگر کوچکترین دخترش که مانند مادرش ادل نام داشت به خاطر عشقی که نسبت به یک سرباز انگلیسی داشت مبتلا به جنون شد و سالهای درازی را در آسایشگاه روانی سپری کرد. بدانسان نیز دختر بزرگش لئوپولدین که تنها 19 سال داشت و هوگو او را از همه فرزندانش بیشتر دوست می داشت به درون رودخانه سن افتاد و به دلیل سنگینی پیراهن بلندش و وضعیت بارداریش به سرعت در آب رودخانه غرق شد. 2 پسر دیگرش هم در دهه 40 سالگی خود از دنیا رفتند. بنابراین هوگو نه تنها شاهد مرگ فجیع فرزندان خود یکی پس از دیگری شد، بلکه با داشتن دختری مبتلا به جنون بیش از پیش رنجور و غمگین بود. در دورانی که هوگو دیگر مرد جوانی بود، در انواع جلسات ادبی مخصوص رمانتیک ها شرکت می جست و بدین شکل با بسیاری از شاعران و نویسندگان آن دوران آشنا شد. او در 25 سالگی نمایشنامه معروف خود به نام کرامول را نگاشت و این اثر اوقای فراوان در جامعه ادبی فرانسه ایجاد کرد. در مقدمه آن اثر هوگو برای نخستین بار نظریات ادبی خود را با نهایت وضوح و شفافیت بیان کرد و مخالفت خود را نسبت به سبک سنتی و قدیمی کلاسیک که سایه‌اش همچنان بر دنیای ادبی و نمایشیان کشور سنگینی می‌کرد بیان داشت و برای نخستین بار سبک جدیدی را که قرار بود به عنوان درام رمانتیک معروف شود معرفی کرد. در طول این مدت هوگو با نویسندگان معروفی همچون الفونس دو لامارتین، الفرد دو موسه، پروسپر مریمه، اوناره دو بالزاک آشنا شد و با نقاش معروف آن دوران اوژن دو لاکروا نیز طرح دوستی ریخت. در طول این سالها همسر هوگو در اوج فعالیت‌های هنری و ادبی شوهرش که اغلب ناگزیر بود در خارج از محیط خانه به سر ببرد، کم کم بی‌حوصله و تنها شد و پس از چندی با یکی از دوستان شوهرش یعنی شارل سنت بوف که منتقد ادبی بود طرح دوستی ریخت و به هوگو خیانت ورزید. هوگو که عمیقاً به همسرش عشق می‌ورزید، پس از اعتراف همسرش به شدت افسرده شد و حتی به این اندیشه افتاد که رقیب خود را به دوئل دعوت کند. متاسفانه انجام دادن آن کار میتوانست ضربه‌ای بسیار سخت به زندگی اجتماعی و حرفه‌ای او وارد آورد. بنابراین هوگو ناگزیر گشت که هیچ واکنشی از خود نشان ندهد. همسرش ادل نیز از او خواست که همچنان مانند دوران گذشته در کنار هم باقی بمانند و حتی به هوگو اجازه داد که از زندگی عاطفی آزادی برخوردار باشد و هیچ ممانعتی برای او ایجاد نکند. دو سال پس از بی‌وفایی همسرش، هوگو که در آن دوران 31 سال داشت و در حالی که تا آن دوران همچنان به همسرش وفادار مانده بود، سرانجام به بازیگر جوانی در تئاتر به نام جولیت دروه علاقمند شد. جولیت تا آخر عمر به عنوان همدمی صادق و وفادار در کنار ویکتور هوگو باقی ماند و او را عاشقانه دوست می داشت. در واقع جولیت دروه تأثیری ژرف در زندگی ادبی و حرفه‌ای هوگو بر جای نهاد و حتی در نوبتی نیز موفق شد کاری کند که پس از شکست کودتا در فرانسه، هوگو که از مخالفان سیاسی بود به زندان نیفتد. البته جولیه دروه تنها زنی نبود که هوگو پس از همسرش به او عشق ورزید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا بیاهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
خانم دکتر ویکتور هوگو از زندگی پرتلاطم و دردناکی داشته، درسته؟
بله بله، به هر حال تمام وقایع تلخی که در زندگی شخصی هوگو روی داد و تعدادشان هم کم نبود، زمینه‌ای برای آفرینش رمان‌های بسیار معروف و اندوه‌بارانه‌ای که او بعدها به رشته‌ای تحریر درآورد به شمار رفت. او در طول زندگی خود با انواع اتفاقات دراماتیک و غم‌انگیز مواجه شد، با خیانت همسر، با مرگ فرزندانش و همینطور هم با تبعید و دشمنی‌ها و حسادت‌های گوناگون حرفه‌ای و سیاسی از سوی مخالفانش. باری در 27 سالگی او کتاب شعری به نام شرقیان را منتشر کرد و سپس در سال بعد نیز کتاب آخرین روز یک محکوم به مرگ را به انتشار رساند. در این کتاب هوگو از مخالفت شدید خود نسبت به مجازات مرگ که تا آخر عمر خود نسبت به آن اندیشه وفادار باقی ماند سخن گفت و دوباره در کتاب بعدی خود یعنی کلود توهیداس نیز به همین موضوع بازگشت. او در 29 سالگی کتاب کلیسای نوتردام دو پاری یا همان گوش پشت نوتردام را منتشر کرد. سپس از 29 سالگی تا 42 سالگی تقریبا تمام وقت خود را صرف نگارش نمایشنامه های گوناگون کرد. گاه نیز به انتشار مجموعه اشعاری همچون سروده های غروب یا نداهای درون یا انوار و سایه ها اقدام کرد. وقتی 29 سال داشت، نمایشنامه معروف هرننی را به روی صحنه آورد. در آن زمان درگیری و نزاع بسیار سختی میان نویسندگان طرفدار سبک کلاسیک و آنانی که طرفدار سبکی نو و مدرن بودند در گرفت. در واقع در همان نخستین شب نمایش و از همان آغاز دیالوگ میان بازیگران، مخالفان هوگو و طرفداران جنبش جدیدی که هوگو قصد داشت به راه بیندازد سر و صدای بلندی به راه انداختند و پس از دقایقی کوتاه طرفداران سبک درام رمانتیک با طرفداران سبک کلاسیک به نزاع و درگیری جسمانی پرداختند. آن شب تاریخی به عنوان نبرد اغنانی برای همیشه در یادها و خاطره ها باقی ماند و در تاریخ ادبی فرانسه موفقیت و پیروزی کامل آن نمایشنامه را برای خالقش به ارمغان آورد. نمایشنامه دیگری به نام مریون دولارم که در سال 1829 یعنی در 27 سالگی هوگو نمایش آن در ملأ عام ممنوع اعلام شده بود، سرانجام در سال 1831 به روی صحنه آمد. پس از آن نمایشنامه شاه تفریح می کند نیز در تئاتر معروف پاریس به نمایش گذاشته شد. هوگو در 31 سالگی نمایشنامه های لوکرس بورژیا و ماری تودور را نیز بر روی صحنه تئاتر به نمایش درآورد. در آن دوران نمایشنامه های هوگو آنچنان محبوب همگان شده بود که گاه اتفاق می افتاد که هیچ سالن نمایشی در پاریس خالی نباشد تا یکی از نمایشنامه های جدید هوگو را به نمایش بگذارد. از این روی او تصمیم گرفت با همکاری الکساندر دومای معروف سالن مخصوصی را برای نمایشنامه های سبک درام رمانتیک در پاریس تأسیس کنند. به این ترتیب در سال 1836 نمایشنامه بسیار معروف روی بلاس در تئاتر جدید رنسانس به نمایش گذاشته شد. در 39 سالگی هوگو سرانجام موفق شد پس از سالها تلاش به آکادمی زبان و ادبیات فرانسه که یکی از مهمترین و ارزشمندترین مراکز فرهنگی و ادبی در فرانسه است و همواره تنها 40 عرض رسمی برای خود دارد وارد شود. زیرا سالها می شد که بسیاری از مخالفان مکتب رمانتیسم با ورود او به آن آکادمی مخالفت شدید کرده بودند. هوگو در طول سفری به صورت کاملا تصادفی از خبر مرگ فجیع دختر 19 ساله و باردارش از طریق روزنامه محلی آگاهی یافت و تا آخر عمر از مرگ نابهنگام دختر عزیزش سوگوار باقی ماند و اشعار زیادی برای او سرود و داغ او را همواره در دل نگاه داشت. پس از آن اتفاق غم‌انگیز هوگو برای مدت‌ها نه نمایشنامه‌ای نگاشت، نه رمانی و نه شعری و این وضعیت تا زمان تبعید داوطلبانش در سال 1851 ادامه یافت. در 47 سالگی او به عنوان نماینده مجلس دومین دولت جمهوری فرانسه انتخاب شد و در هنگام شورش زنان کارگر در سال 1848 به همراه 60 نماینده دیگر مجلس از سوی دولت وظیفه یافت که به برقراری نظم و آرامش در خیابان‌های پاریس اقدام ورزد. اما او بعدها سرکوبی آن زنان کارگر را که پایانی بس خشونت‌آمیز داشت به شدت محکوم کرد و کمی بعد او که از کارهای دولت به شدت ناخرسند و ناراضی بود به گروه طرفداران لوی ناپولئون که برادرزاده ناپولئون بناپارت بود پیوست. در همان سال لوی ناپولئون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و هوگو برای نوبتی دیگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و نخستین سخنرانی که ایراد کرد پیرامون وضعیت فقر در فرانسه بود. کمی بعد به دلیل طرفداری‌های نابجای لوی ناپولئون از مقام پاپ و نظام کلیسایی به طور کل با لوی ناپولئون قطع رابطه کرد. با آن هنگام که 49 سال داشت در کودتای علیه او شرکت کرد. کودتا با شکست همراه شد و هوگو از طریق کمک‌های بی‌دریغ دوست و دلدارش ژولیت دوه موفق شد از حبس و اسارتی حتمی در زندان جان سالم به در برد و از پاریس خارج شود. او با نامی مستعار سوار قطاری به مقصدی بروکسل واقع در کشور بلژیک شد تا تبعیدی داوطلبانه را برای خود به اجرا بگذارد و بدین شکل مخالفت شدید خود را از دولت کنونی کشورش ابراز دارد. کمی بعد هم دولت فرانسه او را رسما از آن کشور تبعید کرد. پس از مدتی مقامات سیاسی کشور بلژیک با وضوح تمام به ویکتور هوگو فهماندند که حضورش در آن کشور نامطلوب است. به ویژه آنکه هوگو در آن دوران درباره کودتای شکست خورده نیز کتابی نوشته بود که در فرانسه چاپ شده بود و به صورت پنهانی دست به دست می شد. از سوی دیگر لوی ناپولئون با آزاد کردن پسر هوگو از زندان که به مانند پدرش در کارهای سیاسی فعالیت داشت، کوشید با نهایت ظرافت به هوگو بفهماند که اگر او خواهان بازگشت به فرانسه باشد، دولت فرانسه نیز تبعید او را از میان برخواهد داشت. اما هوگو به دوستان خود اعلام کرد که هرگز خواهان خار کردن خود به آن شکل نیست و از ابراز دوستی و نزدیکی به لوی ناپولئون خودداری ورزید و در 51 سالگی به جزیره کوچک ژرزه که جزیره انگلیسی محسوب می شد نقل مکان کرد. تقریبا 5 ماه پس از ورود هوگو به آن جزیره، لوی ناپولئون دولت جمهوری را منحل کرد و نظام امپراتوری را دیگر بار در فرانسه بازسازی کرد. با این حال هوگو حتی پس از بخشیده شدن بسیاری از تبعیدیان و امکان بازگشت دوباره به فرانسه خودداری ورزید و به نوشتن مجموعه اشعار بسیار معروفی به نام مجازات‌ها اقدام کرد و همزمان در رساله‌های گوناگونی که می‌نگاشت به بدگویی از کلیسای کاتولیک و لوی ناپولئون به عنوان دیکتاتوری ظالم پرداخت. در همان سال با وجود ممانعت‌های شدید دولت فرانسه، کتاب مجازات‌های هوگو به همراه تمام سخنرانی‌های سیاسیش علیه امپراتور و نظام کلیسایی پنهانی در میان فرانسویان دست به دست شد.
متشکرم خانم دکتر، بسیار عالی. لطف کنید از این سالهای تبعید هم برای ما صحبت بفرمایید که هوگو در این سالها چه می‌کرد؟
بله، با کمال میل. در آن سالهای تبعید و دوری از وطن، هوگو آثار زیاد و بسیار ارزشمندی به رشته تحریر درآورد که از جمله می‌توان از مجموعه اشعار دیگر او تحت عنوان اندیشه‌های درون یا افسانه قرن و یا رنجبران دریا نام برد. طبعاً مهمترین و دوست داشتنی ترین و معروف ترین اثر او که همانا بینوایان است، در طول اقامتش در همان جزیره و در دوران تبعید به رشته تحریر درآمد. در سال 1862 کتاب بینوایان او در فرانسه منتشر شد، در حالی که هوگو بیم داشت که آن اثر از سوی دولت فرانسه ممنوع اعلام شود. چنین چیزی اتفاق نیفتاد، اما مطبوعات فرانسوی کوچکترین اظهار نظری درباره این شاهکار جاودان از خود ابراز نداشتند و اکثر مردم نیز متاسفانه از ترس سکوت اختیار کردند. در 65 سالگی هوگو مردی که میخندد را نگاشت و در همان سال از شکست سخت گاریبالدی، مبارز معروف ایتالیایی که هوگو از طرفداران پروپا قرصش بود، به شدت اندوهگین شد. همزمان از اینکه کشور پرتغال مجازات مرگ را برداشته بود اظهار شادمانی کرد. در سال 1870، یعنی آن هنگام که هوگو 68 سال داشت، دوستی برای او تلگرامی فرستاد و اطلاع داد که او دیگر میتواند به راحتی و بدون هیچ خطری به فرانسه بازگردد. هوگو در شب 5 سپتامبر وارد ایستگاه راه آهن پاریس شد و تبعید 19 ساله شاعر سرانجام به پایان رسید. اهالی پاریس استقبال بسیار گرمی از او کردند و در همه جا به او خوش آمدی پیروزمندانه گفتند. یک سال بعد دولت سوسیالیستی و کوتاه مدت کمون در فرانسه شکل گرفت و هوگو که در آن زمان تصادفاً در بلژیک حضور داشت، به دفاع از آن رژیم سیاسی پرداخت و با عملکرد دولتمندان فرانسوی که به شدت مشغول سرکوب کردن طرفداران آن رژیم سیاسی جدید بودند مخالفت ورزید و به سرزنش آنها زبان گشود و دولت بلژیک دیگر بار او را از خاک خود بیرون انداخت. در آن سالهای آخر عمر شخصیت‌های برجسته‌ای ادبی و سیاسی زیادی به منزل او می آمدند و از او دیدار می کردند. در دوران جمهوری سوم، هوگو دیگر به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و ادبی فرانسه به شمار می رفت و حتی برای چندی نیز به عنوان یکی از سناتورهای دولت جمهوری انجام وظیفه کرد. سرانجام در روز 15 ماه مه دچار یک حمله ریوی شد و یک هفته بعد در روز 22 ماه مه 1885 در سن 83 سالگی به عالم بالا پرکشید. بنا به خواستش مراسم تشییع جنازه و خاک سپاریش در گورستان فقرا برگزار شد. 4 روز پس از مرگش دولت جمهوری فرانسه از او به عنوان بزرگترین شاعر ملی فرانسه یاد کرد و مراسم تشییع جنازه رسمی برای او ترتیب دادند، به گونه ای که پیکر او را به پانتئون انتقال دادند. پیش از آن پیکر او را برای مدت 1 شب در زیر ستونهای تاق پیروزی یا همان آرک دو تریومف در مرکز شهر پاریس قرار دادند و پارچه سیاه عظیمی به نشانه سوگواری کشور فرانسه بر روی آن بنای تاریخی فرو افکندند، در حالی که سربازان سوار نظام تا فرارسیدن بامداد روز بعد به پاسداری از تابوت او مشغول بودند. گفته می شود که 2 میلیون نفر برای ادای احترام نزدیک پیکر او آمدند تا با او وداع کنند و صف تشییع کنندگان تا چندین کیلومتر ادامه داشت. بدون تردید او معروف ترین و مردمی ترین و محبوب ترین نویسنده دوران خود بود و امروزه ویکتور هوگو به عنوان یکی از ستونهای مقتدر ادبیات فرانسه به شمار می آید. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.
سپاسگزارم خانم دکتر مهدوی عزیز.
خواهش میکنم.
هوگو و همچنین عقایدش بسیار جالب بود و سخنان شما بسیار شیوا و مفید مثل همیشه.
شما بزرگوارید. امیدوارم که این عرایض بنده کمکی کرده باشه که خوانندگان عزیز ایرانی و فرهیختگان بزرگوار بتونن بیش از پیش به سمت مطالعه آثار هوگو اقدام بکنن. انشالله
انشالله حتما همینطور خواهد. باز هم متشکرم خانم دکتر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم همینطور شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ عزیز من.
میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا شروع شد. آقا جا من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا. پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا. پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.